رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. از برنامه تا ظهور در خدمتتون هستیم و سلسله مباحثی رو پیرامون حضرت امام زمان علیه السلام مطرح میکنیم. در خدمت کارشناس محترم هستیم، این افتخار رو داریم این بار هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاتمی پژوهشگر عرصه مهدویت باشیم. جناب آقای حاتمی سلام علیکم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، انشالله که گفته هامون مرضی رضای الهی و حضرت صاحب باشند.
خیلی ممنون و متشکر از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید. جناب حاتمی، برنامه گذشته پیرامون ضرورت تشکیل حکومت و به ویژه حکومت اسلامی در دوران غیبت صحبت کردیم و ادله مفصل عقلی و نقلی رو برای اثبات این مطلب شما و کارشناس محترم تلفنی برنامه اشاره کردید. حالا میخوایم برنامه گذشته رو به نوعی تکمیل کنیم با توجه به این شبهه‌ای که گاهن در ذهنها مطرح میشه و عده‌ای از مخالفین هم مرتب بر این شبهه باطل میکوبن و اون این هستش که حدود و به اصطلاح لزوم ورود سیاست و دیانت و این به هم تنیدگی اینها چطور هست و اون کسانی که این شبهه رو مطرح میکنن که سیاست از دیانت جداست، اونها چه به اصطلاح مستمسکی دارن و ما در جواب اونها چه پاسخی داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید، بعضی ها با تشکیل حکومت اسلامی با شاخصه ولایت مخالفت هایی رو دارند، اگرچه قیام مردم ایران اسلامی به رهبری مرحوم حضرت امام خط بطلانی بر این تفکر پوسیده و ورشکسته کشیده شد، اما بالاخره این سوال قابل طرحه. در حقیقت ما به تعبیری اگر بخوایم مخالفان تشکیل حکومت ولایی اسلامی رو بررسی کنیم، دو دسته میشن. یه سری کسانی که داخلی محسوب میشن به این معنا که خودشونو مسلمان، خودشونو شیعه معرفی میکنند، ولی نسبت به این موضوع جبهه میگیرن. یه سری هم دشمنان خارجی هستن که اون هم با اغراضی که خودشون دارن در مقابل حکومت، بله، که با حکومت اسلامی و حکومت ولایی سر جنگ دارن. اما کسانی که در حقیقت به نوعی در حوزه شیعی خودمون با پرچم شیعه‌گری مخالفت با بحث ولایت فقیه دارن، یک بخش از استدلال هاشون شاید بعضی از روایت هایی باشن که توی متن احادیث ما آمده، بله. از جمله این که هر کس قبل از قیام امام زمان علیه السلام پرچمی رو بلند کنه اون باطله، و کسانی که در اون مسیر قرار میگیرند در حقیقت در راه باطل قدم گذاشتن. بعضیشون استناد به این روایت ها میکنن، البته تعداد این روایت ها فکر نکنم بیشتر از یکی دوتا باشه، ولی خب این روایت ها رو به این گونه ما داریم. در پاسخ اول، در درجه اول پاسخی که میتونیم بدیم این هستش که توی این نوع روایات انگیزه جلد زیاد بوده، به این معنا که حاکمیت موجود، حاکمیت بنی امیه، بنی عباس و این حکومت‌های غیر شیعی و دشمن اهل بیت بودن، اینا برای اینکه انگیزه حرکت و جنبش رو از متن جامعه شیعی بگیرن شروع میکردن به جعل روایت. از اون جهت یعنی اصلا یک شیعه در مخیله خود هم نپروراند که میتواند قیام کند. چرا؟ چون روایت گفت هر کسی قیام کنه حکومتش باطله و حرکتش باطله.
یعنی این رو، این تفکر رو القا کردن که هر کس پرچمی بر ضد ظلم بلند کنه به نوعی مخالفت با ائمه داشته و مخالفت این روایت کرده.
یعنی در حقیقت یه نوع موضوع رو اعتقادی کرده به طرف، یعنی که اصلا قیام نکنه، چون قیام کنه کار غیر شرعی داره انجام میده. یعنی بحث اعتقادی کرده.
ما در مقابل این روایت‌های زیادی داریم از وجود ائمه مبنی بر مظلوم واقع نشدن، ظلم رو نپذیرفتن، زیر بار ظالم نرفتن، استیفای حق، این همه
این روایت
فراوانی که وجود داره.
بله عزم میخوام، این روایت در حقیقت به نوعی مؤید این جریان است که این احتمال جعلی بودن این روایت ها زیاده.
بله.
چون تناقض آشکاری با تصریحات آیات قرآن و روایاتی که ما رو تشویق میکنه برای ظلم، با مبارزه با ظلم، برای نهی از منکر، برای امر به معروف، دفاع از کیان مسلمین، همین رو نشون میده که این روایت احتمال جعلی زیاده.
بله.
حالا این در درجه اوله. ما یه قدم بالاتر بیام مماشات کنیم، بگیم نه، سند روایت هم مشکل نداره. آیا این روایت قابل تفسیر و تأویل هست که بله. اون فرد نتونه به استناد این روایت حکومت ولای اسلامی رو زیر سوال ببره؟ بله، این روایت ها فارق از بحث سندی قابل تأویله.
بله.
و اون این که چون نگاه روایت به آینده است، آینده عجینه با مهدویته، طبیعتاً کسانی پیدا خواهند شد که ادعای مهدویت کنند.
بله.
یا با پرچم مهدویت قیام کنند یا با این ادعا که ما شما رو به امامتون میرسونیم، و امثال این انگیزه ها
یعنی
زیاد بوده.
به عبارتی فریب مدعیان این بحث رو نخورن، فرق تمایز قائل بشن با اون کسی که به دنبال حقیقت به اصطلاح بحث همون مهدویت هستش و اون کسی که فقط ادعا داره برای اینکه برای خودش به نوعی وجهی بسازه.
اصلا به تعبیری دیگه امام علیه السلام داره جامعه آینده رو میبینه، جامعه دوران غیبتی که هنوز به ظهور نرسیده، میبینه کسانی میآیند ادعای مهدویت میکنن، به شیعیان تذکر میده.
در طول تاریخ هم بسیار بوده.
بله. حواستون باشه اگر کسی اومد گفت من مهدیم بیایید زیر پرچم من قیام کنن، شما فریب نخونید. آمدن مهدی نشانه هایی دارد، آمدن مهدی شرایطی دارد، بنابراین هر پرچمی ادعای سعادتگری جامعه انسانی رو داشته باشه، این پرچم پرچم باطلیه، چون غیر معصوم نمیتواند و معصوم هم نشانه ها و علائم داره، تا محقق نشود شما فریب این افراد مدعی رو نخورید.
خب خیلی ممنون، شبهه بسیار مهمی مطرح شد و جواب بسیار قانع کنندهی داده شد. حالا با توجه به این روایاتی هم که شما گفتید، اگر ما فرض رو هم بر صحت این گونه روایات بگذاریم که عددشون بسیار اندکه، این به نوعی هم قابل تفسیر است برای اینکه مردم فریب نخورن و هم به نوعی جا دارد که حالا سندش و شأن نزولش آیا ممکن است برای یک واقعه خاصی گفته شده باشد، اینا همه جای بحث و بررسی دارد. خیلی متشکرم که بحث رو به خوبی مطرح فرمودید. در اینجا ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای استاد لطفی، حجت الاسلام و المسلمین لطفی، پژوهشگر عرصه مهدویت. جناب آقای لطفی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب آقای لطفی خیلی متشکرم از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید و عرض سلامی داریم خدمت شما.
وعلیکم السلام، من هم تشکر میکنم از همه دوستانی که زحمت میکشن تا انشاءالله معارف مهدویت رو بهترین شکل شیفتگان و تشنگان آقا امام زمان تقل بکنن.
خیلی ممنون. جناب آقای لطفی بحث رو شنیدید، حالا البته ما این بحثی که امروز داشتیم میخواستیم مقدمهی برای ورود به بحث ولایت فقیه باشه و لازم میدیدیم که این شبههی که دین از سیاست جداست رو حتما جواب بدیم، اما سوالی که اینجا مطرح میشه، ما میخواییم دیگه وارد بشیم برای بحث ولایت فقیه و اون این هستش که ولی فقیه به طور عام در زمان غیبت چه ویژگی هایی رو باید احراز کنه و چه ویژگی هایی باید داشته باشه که به اون ولی فقیه میشه. این هم از ادله عقلی برای ما بفرمایید، هم از ادله نقلی.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. اجازه بدید من قبل از اینکه وارد بحثی مفهومی بشم، خود کلمه ولی فقیه رو دربارش توضیح بدم. ببینید، خود کلمه ولی فقیه یا ولایت فقیه به معناست. اول این برای ما مشخص بشه دستن که ما میخوایم درباره چی صحبت بکنیم. ولایت فقیه دو تا کلمه داره، یک کلمه ولایت هست، یک کلمه فقیه. خود کلمه ولایت معانی متعددی داره در فرهنگ لغت، اما معنایی که اینجا مورد نظر هست بیشتر همون معنای سرپرست هست. پس وقتی ما میگیم ولایت فقیه یعنی سرپرستی فقیه.
بله.
خود کلمه فقیه چه معناست؟ خود کلمه فقیه هست، حالا اگر بخوایم خیلی ساده معناش رو بیان بکنیم، یعنی کسی که تخصص در امر دین داره و یک دین شناس به تمام معناست. پس دو کلمه ولایت به معنای سرپرستی، فقیه هم به معنای خبره و دینشناس کامل. بس میگیم ولایت فقیه یعنی سرپرستی یک دینشناس که در دوره غیبت کبرا داره جامعه اسلامی رو سرپرستی و مدیریت میکنه. یعنی تمامی شؤون جامعه اسلامی تحت مدیریت یک فقیه اسلام شناس کامل قرار بگیره. البته در مورد یک فقیه یا ولایت فقیه باید این نکته توجه داشته باشیم که تنها تخصص دینی و اسلام شناس بودن کافی نیست. یعنی ممکنه کسی اسلام شناس باشه اما ما معتقد باشیم که ایشون شأنیت پذیرش این مسئولیت رو نداشته باشه. چرا؟ چون این مسئولیت یک مسئولیت بسیار مهمه، یک مسئولیت بسیار خطیره و مسئولیتی است که در واقع بنابر اعتقاد ما ولی فقیه داره جانشین امام معصوم میشه. پس باید ما کسی رو انتخاب بکنیم به اون ولی فقیه که او در واقع در همون صفات و ویژگی هایی که یک امام باید داشته باشه بیشترین امتیازات رو بتونه کسب بکنه.
بله.
اول این ما میبینیم که در روایات ما هم اشاره شده که شما سراغ فقهایی برید، عالمانی برید که اونها علاوه بر اینکه دین شناس هستن ویژگی های دیگه هم داشته باشن، مثل تقوا، مثل
این در روایت هست
شما ورع یا که از درجه بالاتری از تقوا و امثال اینها که در روایات کاملا بهش اشاره شده. کسانی که از بیرون به بحث ولایت فقیه نگاه میکنن و در واقع نگاهشون یک نگاه درون دینی نیست، یعنی مسلمان نیستند، بحث ولایت فقیه رو هم
از بیرون نگاه میکنن،
اونها هم وقتی که نگاه به ولایت فقیه میکنن این قضیه رو خوب متوجه شدن.
بله.
و ارتباط بین ولایت فقیه و اصل دین رو متوجه شدن. مثلا من به عنوان نمونه عرض بکنم، آقای فوکویاما، ایشون یه متفکر مشهور غربیه، اصالت ژاپنیه و سال هاست که در کشور آمریکا زندگی میکنه و اونجا کرسی تدریس و همسال اینها داره. ایشون در اهمیت بحث ولایت فقیه، حالا نه به عنوان اهمیت، وقتی میخواد بحث ولایت فقیه رو بهش نگاه بکنه از این بعد بهش نگاه میکنه، میگه شیعه یک زرهی داره به نام ولایت فقیه.
بله.
قدرتش به همینه و این قدرت با شهادت دو برابر شده. لذا اگر شما میخواید ریشه مهدویت رو در بین شیعه بزنید و اعتقاد مردم رو به بحث مهدویت سرد بکنید، اول باید برید سراغ ولایت فقیه و ولی فقیه رو تضعیف بکنید، ولایت فقیه رو تضعیف بکنید و شبهاتی نسبت به بحث ولایت وارد بکنید تا اعتقاد مردم
کم بشه تا به اهداف خودشون برسند.
اگر این اتفاق افتاد شما موفق میشید که بعد از این پله وارد این قضیه بشید که اصل مهدویت رو زیر سوال ببرید، که تمام قدرت و قوت شیعه به بحث امامتشه.
بله، و ولایت وقیه هم به نوعی استمرار همون مفهوم امامت در شیعه دیگه.
دقیقا نبیدیم. بله. ما بعد از ولایت رسول الله ولایت ائمه رو داریم و بعد از اون ولایت فقیه. یعنی ما تا وقتی که اعتقاد به ولایت فقیه داشته باشیم اونقدر اهمیت داره بحث ولایت فقیه و جایگاه داره که تا زمانی که مردم اعتقاد به ولایت فقیه داشته باشن، پذیرش داشته باشن این ولایت رو و پیروزی از ولایت فقیه بکنن، شما نمیتونید به دین اونها لطمه وارد بکنید. لذا شما میبینید که امام رحمت الله علیه میفرماید پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسه. یعنی تا وقتی که مردم این ولایت رو بپذیرن و قبول داشته باشند و ازش پیروی بکنن، نه به دین ما و نه به دنیای ما آسیبی وارد نمیشه.
خیلی ممنونم جناب آقای استاد لطفی، خیلی استفاده کردیم، متشکرم.
این چه پایینی هم عرض بکنم،
بفرمایید.
پس اگر ما همون جور که بحث امامت نقطه قوت شیعه محسوب میشه و ما معتقدیم که بعد از پیامبر اون چه که باعث میشه مردم از دین جدا نشن و از دین منحرف نشن امامته، برای دوره غیبت کبرا هم معتقدیم که ولایت فقیه همون نقش رو ایفا میکنه.
خب خیلی ممنونم، سپاسگزارم، استفاده کردیم جناب آقای لطفی. شما رو به خدای متعال بسپاریم.
متشکرم از فرصتی و اختیار من قرار دادید. از شما و کارشناس محترمتون و همه دوستان شنونده التماس دعا دارم.
خدا نگهدار. شنوندگان محترم، وقتی رو از اتاق فرمان میگیریم، مجالی رو، و دوباره در خدمت شما خواهیم بود و بحث رو پی خواهیم گرفت. شنوندگان محترم، از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه تا ظهور. در این برنامه در رابطه با بحث ولایت فقیه و شرایط ولی فقیه و مفهوم ولی فقیه نکاتی رو خدمت شما شنوندگان محترم ارائه دادیم. جناب آقای حاتمی، سوالی که اینجا مطرح میشه بعد از شنیدن صحبت آقای لطفی این هست که ما خب در یک زمان عده‌ای زیادی داریم که اینها مجتهد هستند و قابلیت استنباط احکام رو دارند و به تعبیری از اجتهاد خودشون هم دفاع میکنند و از مجتهد از اونها یاد میشه. حالا ما برای ولی فقیه که یک نفر هست و در مسئله ولایت فقیه در اون ظهور و بروز پیدا میکنه، اون ویژگی ها چی هست که اون فقیه رو از فقهای دیگه متمایز میکنه؟ این رو اگر باز کنید و استفاده کنید.
در حقیقت به نوعی سوال رو ما به این شکل مطرح کنیم که آیا امکان داره همزمان ما تعدد ولی فقیه داشته باشیم یا حتما باید یک نفر باید ولایت رو در حکومت اسلامی به عهده بگیره. ما اگر یه تفکیک قائل بشیم در حوزه ولایت فقیه، یعنی یک فقیه در چه حوزه هایی ولایت دارد، این اگه تفکیک بشه سوال به نوعی تبیین و روشن میشه. شؤون فقیه جامع و شرایط یک بخشش امور قضاییه که ولایت بر قضا محسوب میشه، در روایت ها ذکر کردن. یک بخشش امور فتواست که باز در روایت ها ذکر شده. یک بخشم امور حکومته.
یعنی در... چند بخش داره این مطلبی که
بله به اصطلاح ولایت در افتا، ولایت در قضا، ولایت بر امور حسبه، ولایت بله. بر اداره امور کشور، اینا تقسیماتی که توی روایت ها ذکر شده. در امور قضایی و امور فتوایی با توجه به اینکه تزاحم وجود ندارد تعدد اشکال نداره، یعنی همزمان 10 تا فقیه فتوا بدند چون تزاحمی نداره.
بله.
10 تا فقیه در 10 جا قضاوت داشته باشن، فتوا صادر کنن و قضاوت کنن.
این همون اختلاف رأی و نظر علمی و کارشناسی هستش که خیلی ایجاد مشکل نمی کنه.
بله. اما اگر بیایم وارد حوزه ولایت بر حکومت و اداره حکومت باشیم، در اینجا یه روایت جالب از استمیر که فرمودن که اگر ما در جریان اداره کشور و ملک قائل به تعدد بشیم، کشور رو به سمت استراب و فساد داریم میکشیم، و اگر همین شرکت رو و همین تعدد رو در بحث فکر و اندیشه داشته باشیم، رو به صلاح و ثواب میریم. این فرمایش حضرت امیر علیه السلام نشان میدهد که البته این فرمایش حضرت امیر ما رو راهنمایی به همون حکم عقلی میکنه که اگر در یک جا چند نفر بخوان تصمیم بگیرن و عمل کنن، تو اونجا شما هیچی نمیبینی، آثار مثبتی دیگه نمیبینی، همه جنگ و نزاعه.
بله.
اگر بحث حکومت باشه، از سه حالت ما میتونیم براش تصور کنیم. یک، ما در بین فقها کسی رو که هم دینشناس باشه، هم تقوا و عدالت داشته باشه، هم بصیرت و مدیریت داشته باشه، یه نفر بیشتر نداریم. خب اینجا تکلیف روشنه، این فرد یک نفر است و او فقیه جامع و شرایط و حاکم بر جامع میشه، بنابراین اینجا دعوا نداریم. فقیه زیاد هست، ولی اون فقیه که این سه شاخصه رو داشته باشن، یکی بیشتر نیست. خب یه زمان هستش که ما فقها داریم هم رتبه هم هستند، یعنی تقریبا همه اینها رو دارن.
از لحاظ علمی نمیشه اینها رو تمیز،
هم از نظر علمی، هم از نظر تقوا، هم از نظر تدبیر و مدیریت، همه رو دارن. میگن اینجا فرمودن حکم وجوب کفایی رو داره، اگر یک فقیه قیام کرد از دیگران ساقطه، ولی اگر قیام نکرد بر همه واجبه. این مثل جریان حضرت امامه. تا قبل از قیام حضرت امام ممکن بود فقهایی باشن همتراز امام، مثل امام در سطح امام، ولی حضرت امام قیام برای تشکیل حکومت کرد، از اونها ساقط شد. این هم به عنوان یک وجوب و یک تکلیف، نه به عنوان یک حرکت مثلا ساده اجتماعی یا از نگاه شرعی داریم بحث رو مطرح میکنیم. در اینجا هم اگر یکی قیام کرد از دیگران ساقطه و او واجب میشه که بر عهده بگیره. یه زمان هم هست نه، ما فقیه جامع و شرایط در یک نفر رو نداریم، جمع نشده، بلکه به تعبیر دیگه این تخصص تقسیم شده بین فقها، یعنی این فقیه یک شرط رو داره، این فقیه یک شرط رو داره، این فقیه یک شرط، همه یک جا در یک نفر جمع نشده. اینجا قانون ما هم پیشبینی کرده، بحث شورا رو مطرح کرده. ولی نکته جالب توجه این هست، از زمان که دوران غیبت کبرا شروع میشه تا به امروز، نداریم مقطعی رو که شیعیان در میان خودشون فقیه جامع و شرایطی که بتواند بار جامعه رو به دوش بکشه، تصمیم بگیره در جامعه، راه مردم روشن کنه، اینطور نبوده که نداشته باشیم.
بله.
و این نشان از عنایت خاص امام علیه السلام به جامعه شیعه، یعنی جامعه شیعه هیچگاه از رهبر خالی نیست،
یعنی در همه ادوار یک مربی و معلمی که نفوس رو هدایت کنه و زمام جامعه رو در دست بگیره وجود داشته.
بله، در همه دوران ما تاریخ رو اگر یه نگاهی بندازیم، این رو قشنگ مشاهده میکنیم که ما در هیچ دوره ای نداریم که جامعه شیعی ما در رأس حاکمیتش بره سراغ شورا.
بله.
بلکه همیشه یک نفر بوده. این مال یک کشوره، یعنی در یک کشور شما نمیتوانید دو فقیه داشته باشید. خب اگر آمدیم و ما چند تا کشور در نظر بگیریم، مثلا عراق، امروز عراق یک جامعه است که اسلامی است، شیعه هم توش کم نیست، زیاده.
بله.
فقیه جامع و شرایطی مثل حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله اونجا وجود داره. سوال، آیا این اشکال داره که در ایران یک فقیه جامع و شرایط باشه، در عراق یک فقیه جامع و شرایط؟ نه، هیچ اشکالی ندارد اگر در هر کشوری شرایط قیام یک فقیه جامع و شرایط فراهم شد، او بتواند زمام جامعه شیعی که نه حتی غیر شیعی رو به عهده بگیرد، هیچ اشکالی ندارد همزمان در اونجا هم یک حاکمیت اسلامی شیعی تأسیس بشه. به تعبیر دیگه هیچ تضادی بین حاکمیت شیعی ایران با حاکمیت شیعی در یک کشور دیگه وجود ندارد. این تقریبا میشه گفت در دوران غیبت و کبرا ما تعدد حکومت رو در کشور مختلف خواهیم داشت.
خب خیلی ممنونم جناب آقای استاد حاتمی، استفاده کردیم. هرچند بس در رابطه با ولایت فقیه در این برنامه تا ظهور از این جلسه شروع شده و بحث های بسیار زیادی میبره و انشالله هم به شبهات زیادی هم ادله بیشتری برای اثبات مسئله ولایت فقیه انشاءالله ارائه خواهد شد و شنوندگان محترم اگر با ما همراه باشند ما در رابطه با این موضوع بیشتر بحث خواهیم کرد و این مسئله رو بیشتر بازگشایی و مورد مداقه بیشتر قرار خواهیم داد. از اینکه وقتتون رو شنوندگان محترم گذاشتید و برنامه ما رو شنیدید کمال تشکر و سپاس رو داریم و همه شما رو به خدای باری تعالی می سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
همسفران همیشگی شب، بختتون به خیر باشه. در ادامه همچنان در کنار شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو و بخشایی از بیانات مقام معظم رهبری رو در قالب میان برنامه سمت اندیشه تقدیم شما خوبان میکنیم.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه برزیز.
نوری به سمت بینش، اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
یک جریان زنده فعال پرتپشی در محیط دانشجویی وجود داره با نگاه‌های مختلف، با گرایش‌های مختلف، اما همه با انگیزه، با احساس هویت اثرگذار. این برای من مهمه، یعنی دانشجو احساس می‌کنه که باید اثر بگذاره، اثرگذاری داشته باشه، لذا حرفش رو میزنه. به خیلی از مسائل کشور شما ها اعتراض دارید و این اعتراض ها بسیاریش هم وارده، ننگه وارد نیست، خیلی از اعتراض ها وارد. منتها یه نکته ای که شما جوان و پرشور با من روزگار فراوان گذرانده دیر بماندم در این سرای کهن، من تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. تفاوتی که بین من و شما هست این است که شما آرزوها رو خیلی راحت بیان میکنید، بند فاصله بین موجود، وضع موجود و آرزوها رو از لحاظ شرایط و موانع به تجربه میبینم و لمس میکنم. تفاوت اینجاست فقط. بله، خیلی از این اشکالات وارده، اما رفع این اشکالات به این آسانی نیست. کار لازم داره، تلاش لازم داره، مقدمات لازم داره. یکی از همین مقدمات هم، یکی از مقدمات لازم هم همین بودن شماها، فکر کردن شماها، کار کردن شماها، گفتن شماهاست. عمده همینه که شما این روحیه رو، این احساس رو، این انگیزه رو، این حضور رو حفظ کنید. اینی که من بارها میگم فردا مال شماست و شما خودتون را باید آماده کنید برای مدیریت فردا، این تعارف نیست، این شوخی نیست، این واقعیت. البته مراقب باشید که بر همین صراط مستقیم پیش برید، یعنی همین انگیزه رو حفظ کنید با تکیه به کمک الهی و به امید رسیدن به ثواب الهی. اینجوری حرکت بکنید، اون حرکتتون به سمت جلوس بدون تردید. فردای این کشور که دست شمایی است که امروز دارید با اوضاع انتقاد میکنید، فردای خوبی خواهد بود.
من زنده ام ای وطن، ای باشد بر تن جان چه باشد بر کف تا سپارم در تو.
در لحظه های ناب سحرگاهی هستیم، فرصت هایی که